ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. ده ها عضو کنگره آمریکا از اتحادیه اروپا خواستند سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی قرار دهند. یک پژوهشگر دینی مسئولیت تمام پیامدهای تحمیل حجاب اجباری را بر عهده علی خامنه‌ای دانست. مسمومیت‌های مشکوک همچنان در مدارس دخترانه ادامه دارد. 130 عضو کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای رسمی به جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شدند. نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا از وزیران امور خارجه کشورهای اروپایی خواستند تا تصمیم به تحریم، مجازات و مشروعیت زدایی کامل سپاه بگیرند تا بنابراین نامه از تهدیدات بیشتر علیه دموکراسی و آزادی در ایالات متحده اروپا و سراسر جهان جلوگیری شود. پارلمان اروپا 28 دی ماه سال گذشته با اکثریت آرا به متمم طرحی رای داد که در آن از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته شده بود تا نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند. این کشورها از جمله به موانع حقوقی برای اقدام در این زمینه اشاره می کنند. صدیقه وسمقی پژوهشگر دینی مسئولیت تمام پیامدهای برخورد با بی‌حجابی را متوجه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دانست. خانم وسمقی که تحصیلات فقه و حقوق اسلامی دارد در نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای با طرح 4 پرسش از او خواست تا درباره حرام شرعی و سیاسی در مورد بی‌حجابی توضیح دهد. این اسلام شناس با استناد به کتاب مقدس مسلمانان نوشت نمیتوان با قاطعیت و یا حتی توجیه مقبول الگوی جمهوری اسلامی را الگوی شرعی معرفی کرد مگر با اعمال سلیقه شخصی. خانم وسمقی در بند دیگری از نامه خود به حاکمان جمهوری اسلامی پیشنهاد کرد به خواست زنان احترام بگذارند و آنان را متهم به فریب خوردگی و بی‌عفتی نکنند چرا که آنها زور را بر نمی‌تابند. خانم وسمقی که تحصیلات فقه و حقوق اسلامی دارد، پژوهشگر دینی است و در کارنامه خود کتاب‌هایی در نقد فقه و فقها و نابرابری حقوق زنان دارد. تصاویر منتشر شده در روز سه‌شنبه از چند شهر ایران نشان می‌دهد که ماجرای مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دخترانه همچنان ادامه دارد. بنابراین تصاویر که کاربران در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند در روز سه‌شنبه در شهرهای اشنویه، تبریز و شاهنشهر این مسمومیت‌ها تکرار شده است. در این تصاویر آمبولانس‌هایی در مقابل مدارس، ده‌ها تن از دانش آموزان که برخی از آنها روی زمین نشسته و همچنین والدین هراسان دیده می‌شوند. موضوع مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان که از آذر ماه پارسال آغاز شده در دو هفته تعطیلات نوروزی متوقف شد و حال بار دیگر شدت گرفته است. روزنامه اعتماد چاپ تهران روز سه‌شنبه در تحلیلی پیرامون این موضوع نوشت که هنوز حتی یک گزارش آسیب شناسی رسمی، یک گزارش نمونه برداری از مدارس توسط پدافند غیر عامل یا حتی یک گزارش رسمی از کمیته های متعددی که مسئول بررسی مسئله شدن منتشر نشده است. در همین زمینه کیانوش فرید همکارم گزارش می‌دهد.
دانش آموزانی که میانگین سنشان 15 یا 16 سال است، چهرهای معصومی که برخی ماسک بر دهان دارند، برخی گریه می کنند، برخی مبهوت ماندند، برخی سرفه می زنند و تعدادی هم بیحال در حیات مدرسه افتادند. برانکارد و آمبولانس و کادر درمانی هم هست و کنارش پدر و مادرانی که با چشمهای نگران پشت درهای مدرسه و حیات مدرسه این سو و آن سو به دنبال فرزندانشان هستند. صدایی از مدرسه بنت الهدا در تهران.
امروز 21 فروردین مدرسه بنت الهدا تو خیابون پیامبران مورد حمله شیمیایی قرار گرفته. خدا لعنتشون کنه.
این فضای ملتهب و مضطربی است که همچنان با ادامه مسمومیت‌های مشکوک با گاز در تعدادی از مدارس دخترانه در تهران و 30 استان و بیش از 100 شهر دیگر ایران گزارش شده است. اولین بار در 9 آذر 1401 در اوج اعتراضات سراسری جنبش زن زندگی آزادی در ایران، رسانه ها از مسمومیت 18 دانش آموز دختر در هنرستان نور در منطقه یزدان شهر قم خبر دادند. این حادثه اما به سرعت سرایت پیدا کرد به شهرها و مدارس دیگر، تا جایی که در روز 23 اسفند ماه مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند در طول این مدت حداقل 13,000 دانش آموز به خاطر این مسمومیت ها به بیمارستان منتقل شدند. وزیر آموزش و پرورش یوسف نوری بارها ماجرای مسمومیت دانش آموزان را به دشمن نسبت داد و آثار حملات را به دانش آموزان در حد چند دقیقه و خفیف عنوان کرد. آقای نوری که روز 14 فروردین ماه از سمت خود استعفا کرد، هر بار و در آخرین اظهار نظرهای خود تأکید کرد که داستان مسمومیت ها یک توطعه است و بخش اعظم این موضوع ناشی از ایجاد جو روانی در جامعه دانش آموزان و خانواده ها بوده است. همه اینها در حالی است که اکنون با گذشت چندین ماه از این مسمومیت‌های زنجیره‌ای، هیچ گونه داده‌های رسمی از این اتفاقات از طرف مراجع مسئول در ایران ارائه نشده است. مسمومیت هزاران دانش آموز و تناقض‌گویی و عدم پاسخگویی روشن مقامات اما هر روز به این بحران دامن می‌زند و حالا بیش از پیش کارشناسان و روانپزشکان هشدار می‌دهند که تأثیر روانی این اتفاق‌ها را دست کم نگیرید. دکتر مشتبه شیری، روانپزشک کودک و نوجوان در لندن، میگوید این ماجرا میتواند به یک ترومای جمعی تبدیل شود.
حملات شیمیایی به کودکان علاوه بر این که آسیب به مستقیم به کودکان میرسونه، ضایعاتی بر خانواده و اولیای مدارس و همچنین ضایعاتی در سطح جامعه داره. با توجه به وسعت و مدت و شدتی که این ضایعات در جامعه ایجاد کردن و حساسیتی که داره برانگیخته میشه در ارتباط به اون، یک مصداق کامل ترومای جمعی هستش و ترومای جمعی تأثیرات بسیار بسیار ناگواری از لحاظ روحی و روانی داره و متاسفانه میتونه خیلی بدتر از تأثیرات حتی جسمی باشه. حس اعتماد کودکان رو خدشه‌دار بکنه، اعتماد به نفس کودکان رو تأثیر بذاره و کودکان نتونن توانایی اعتماد کافی به نزدیکان خودشون داشته باشن و در نهایت اینکه کودکان به دلیل اضطراب‌های ناگهانی و مکرر میتونن استعداد آینده به اضطراب و افسردگی رو بیشتر داشته باشن، همینطوری خلاقیت اونها کم بشه در آینده و یکی از مهمترین نکات اینه که اینها حس لذت بردن از زندگی در آینده رو براشون مشکل خواهد شد.
بر اساس برخی گزارش‌ها و منابع معتبر، تعداد دانش آموزانی که در ماه‌های گذشته در کلاس مدرسه حضور پیدا کردند کاهش چشمگیر داشته است و بسیاری از والدین متقاضی کلاس‌های آنلاین هستند. اما اینکه ادامه این شرایط چه تأثیری بر روند آموزش و پرورش دانش آموزان به ویژه دختر خواهد گذاشت، سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس علوم تربیتی.
در حقیقت مدرسه که باید خانه دوم دانش آموزا باشه و محیط سالم و کاملا اطمینان بخشی باشه، امروز به نهاد ناایمنی و کابوس مسموم شدن تبدیل شده. از اونجا که همه شاهدن که مدرسه و نهادهای رسمی کاری برای متوقف شدن این حملات نمی کنن، برای دانش آموزا معناش میتونه این باشه که گویا یه نوعی مدرسه، نظام آموزشی، نهادهای رسمی شریک جرم کسانی هن که این کار رو میکنن و همین هم میتونه یه لطمه جبران ناپذیری به اعتبار و مشروعیت نظام آموزشی و شاید همه نهادهای رسمی در آنچه که مربوط به گفتمان آموزشی مربوط میشه بزنه. یادمون نره که در همه سالهای گذشته فضای سنتی و عبوس در مدارس و یا نوع گفتمان دینی و ایدئولوژیک نظام آموزشی سبب شده بود که یه رابطه خیلی خوبی بین نسل جوان و مدرسه وجود نداشته باشه. الان میشه گفتش که با اتفاقاتی که ما شاهدش هستیم این شکاف بین نسل جوان و نظام آموزشی و نهادهای رسمی باز هم عمیق‌تر میشه.
دانش آموزان ایران در حال این تجربه را از سر می گذرانند که در 2 سال گذشته بسیاری از آنها به خاطر همه‌گیری کرونا و تعطیلی مدارس و عدم دسترسی به آموزش‌های مناسب آنلاین آسیب‌های جدی در حوزه آموزش دیدند. حالا هم در ادامه و اضافه بر آن فشارهای روانی بر دانش آموزان. در این شرایط چه راهکاری می توان به کار بست؟ دکتر مشتبه شیری.
راهکارهای مشخصی که وجود داره مثلا ایجاد کردن شبکه‌های حمایتی، کمک کردن به کودکان که یک فعالیت خوشایند فعالی داشته باشن، دیدار با دوستانشون رو حمایت می‌کنیم و سعی می‌کنیم که اگر میتونن از موسیقی استفاده بکنن به عنوان بخشی از آرامش اونها، حتی اگر امکان داره براشون میگیم که یه احساساتشون رو بنویسن و این یک آرامش خاصی میده. و در زمینه راهکارهای گروهی هم سعی می‌کنیم که والدین رو کمک بکنیم که مطالبه‌گری داشته باشن در سطح خانواده از مدارس، ترجیح آموزش آنلاین داشته باشن در مدارس و جایگزین آموزش خانواده محور بر مدرسه محور به دلیل مشکلاتی که وجود داره.
به رغم گذشت چند ماه از آغاز این مسمومیت‌های گسترده و اعلام هشدارها و زنگ خطرها، اما مقامات مسئول تنها میگویند پیگیرند و سرنخی پیدا نکردند. رسانه‌های وابسته به حکومت هم اغلب می‌نویسند کارشناسان و متخصصان تاکنون 2 یا 3 فرضیه را در این خصوص پررنگ‌تر می‌دانند. یکی احتمال شیطنت نوجوانانه و تمارز دانش آموزان در داخل مدارس و دیگری ترس جمعی و سوم توطئه خارجی. اما چرا با همه تأییدی که حکومت بر تواناییش برای برقراری امنیت دارد، هنوز عواملی که در بروز این مسمومیت‌ها نقش دارند، ماهیت آنها و نیز روشی که عاملان برای مسموم‌سازی از آن استفاده می‌کنند مشخص نیست؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، ساکن پاریس.
وقتی بیش از 3 ماه پیش موج اول مسموم سازی را افتاد، در ابتدا از طریق معاون وزیر بهداشت مطرح شد که این کار یه عده خودسر و افراطیه که میخوان مدارس دخترانه رو تعطیل بکنن، ولی بعدن صداهای متناقضی در نظام شنیده شد که این رو تکذیب میکرد، ولی دلایل و شواهدی این رو تقویت میکرد که اینها بخشی از نیروهای نظامی امنیتی حکومتن، چون اینها در 28 استان کشور عملیات انجام میدادن. موادی که به کار میبردن حتما از دستگاه نظامی باید بیرون آمده باشه که بتونه در یه دوز خاصی مسموم بکنه ولی تلفات نده. قدرت تشکیلاتی که اینها باید داشته باشن و همچنین دوربینهایی که در سراسر کشور هست و یه خانم بی‌حجاب رو هم شکار میکنه، هیچ که بازداشت نمیشه، این تردید رو از بین برد که اینها پروژه ایست از درون نظام. بعد که این هیجان بیشتر شد و عواقب امنیتی داشت پیدا میکرد، خامنه‌ای آمد یک موضعی گرفت و با شیب تندی این پایان یافت. اما دوباره این موج جدید شروع شده و این بار بایستی این گونه دید مسئله رو که خامنه‌ای آمد کار خودش رو کرد، اونها هم کار خودشون رو کردن، یعنی خامنه‌ای حرف خودش رو زد، اونها هم دارن کار خودشون رو میکنن، چون با مسئله نافرمانی رو حجاب و مسئله جنبش زن زندگی آزادی به ویژه با دخترها و تحصیل اونها و کنش اجتماعیشون به شدت مخالفن. حالا دیروز نماینده مجلس مهرداد ویس کرمی گفته که 100 نفر در این باره بازداشت شدن، عده‌ای آمدانه این کارو کردن، قصدشون تعطیلی مدارس دخترانه بوده، اما تعدادی هم فریب خورده و وارد بازی این افراد شدن. حالا بچه آیا منتظر بودی که آیا این 100 نفر میتونه بازداشتشون به این پروژه خاتمه بده، یا این هم بخشی از نمایشی که دارن برای افکار عمومی بازی میکنن؟
همزمان روز دوشنبه و به دنبال مسمومیت‌ها در شماری از مدارس دخترانه سقز، انجمن صنفی معلمان کردستان این مسمومیت‌های زنجیره‌ای را محکوم کرد. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 21 فروردین از سوی انجمن صنفی معلمان کردستان منتشر شد، آمده است گستردگی و تداوم این مسمومیت‌های زنجیره‌ای در کنار عدم کنترل و اشراف نهادهای عریض و طویل امنیتی جمهوری اسلامی گواه بر این است که این حملات جنایتکارانه به ویژه در مدارس دخترانه به شکل کاملا سیستماتیک و سازماندهی شده در جریان است.
گزارش کیانوش فرید همکارم در مورد مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دخترانه در ایران را شنیدید. ممنونم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی خبرها و گزارش‌ها تا 45 دقیقه دیگر.